بله خبر
در جریان هستید دیگه. شما میدونید که چقدر از مسکن مهرها خالیه؟
بله ما حدود
میشه یه آماری بدین؟
آمار دقیق ندارم خدمتتون بدم چون مال بزنم. حدود یک سوم
در واقع خیرتون بده. یک سوم مسکن مهری که یک دولتی ساخته، کاری ندارم به کدوم دولت، این رو این دولت ساخته و الان یک سومش خالیه، یعنی مردم نرفتن اونجا. چرا؟ چون نه مسجد داره، نه مغازه داره، نه بیمارستان داره، نه درمانگاه داره، نه داروخونه داره، نه مدرسه داره، هیچی نداره. آقای عزت پناه، شما رو چه حسابی دارید میگید که
در تمام این مسجد مهر من فرماندار این دولت بودم، در تمام این مسجد مهر همه این خدمات دیده شدن، منتها وقتی که قضیه قد شد ادامه پیدا نکرد.
آقای عزت‌پناه من یه موضوعی هم بگم. این که ما ببینید ما در عالم حقوق ما با شخصیت حقوقی افراد کار داریم. ببینید کمان که در تعهدات بین‌المللی این موضوع اومده، ما نمیتونیم بگیم چون یک نظام عوض میشه تعهدات اون کشور ملغا میشه و منتفی میشه.
الان ملغا کردن.
نه میخوام اینو الان بگم. الان میخوام اینو بگم. شما دائما توی فرمایشاتتون میخواید به یه نحوی دولت 11 اصلا ما نمیخوایم دفاع کنیم. دولت 11 و 12 رو شما به
نحوی من راهکار دارم برای دولت.
نه ببین آخه شما تو هر صحبتی میفهمید ما وقتی میخوایم بگیم آقا به جواب نرسیدیم میگیم این رو این دولت متوقف کرد. اینو اون دولت بحث ما این نیست. بحث ما مردم کار رو میبینن.
این بس مسکنه. اگر اصلا. بنده بنوان یک کسی که مدیر اجرای این برنامه بودم 1300 واحد ساختم تحویل مردم دادم در شهری مثل مسجد سلیمان و مردم رفتن تو ساکن شدن، شما چه جوابی دارید؟
بسیار خوب، متشکرم.
این بیا واقعیته. مدرسه داره، خانه بهداشت داره، مسجد
همه
داره،
اینها رو داره، همه اینها رو داره. بله. اما به خاطر بله. ببینید اگر شما به عنوان نماینده مجلس قسم خوردید که نماینده مردم باشید و مردم رو ولی نعمت خودتون میدونید، باید بپذیرید که مردم با شعور خودشون به این نتیجه رسیدن که مسکن مهر جایی برای زندگی نیست و به خاطر همین یک سوم خونه های مسکن مهر، به خاطر اینکه یک سوم مسکن مهر خالی. آقای زهرا
بررسی کردید؟
خانم نجای بهرام عضو شورای شهر تهران دارم میگم آقای عزت پناه، بعد یه سوالی دارم. من نمیدونم شما من نمیدونم که شما مردم هست. خانم آقای عزت پناه خیلی روشن و شفاف، یک بله. من خودم مردمم، نمیدونم شما جز مردم خودتون رو میدونید یا نه. فکر میکنم که تا دو ماه پیش که دوره انتخابات بود حداقل میدونستید. من بله. مردمم و دارم با مردم هر روز سر کله میزنم و میبینمشون. بله. مردم اجازه بله. بدین که من عرضم تموم شه. مردمی که توی مسکن مهر در صورتی که دیگه واقعا مجبور بشن و راهی نداشته باشن بین چادر خوابی و مسکن مهر، میرن مسکن مهر رو خالی میکنن.
نه خیر، انتخاب شما اشتباه میکنید.
چرا اشتباه میکنید؟ آقای عزت‌پناه یه سوالی دارم. شما
از مناطق مردم اجازه بفرمایید.
پس بذارید من یه جوری دیگه بگم.
در مرکز تهران در کاخ زندگی میکنم.
اجازه بدید من یه جوری دیگه بگم.
بنده چادر نشینم زندگی.
آقای عزت‌پناه عزیز. آقای عزت‌پناه شما از مردم رأی گرفتید یا نه؟ اجازه بفرمایید. شما از مردم اجازه خیلی خوب.
من از مردم پاهرنگی
گوش بدید به حرف
من. رأی گرفتن که در چادر زندگی.
دورتون بگردم. گوش بدید به حرف من. شما از مردم رأی گرفتین. خدا خیرتون بده. خانم نجات بهرامی هم که همین الان روی خط ارتباطی ما هستن از همون مردم رأی گرفتن. غیر از این که نیست. خانم نجات بهرامی که نماینده مردم هستن دارن میگن یک سوم این مسکن ها خالیه. شورای نماینده شورای شهر
تهران رسام میکنه.
مردم تهران مردم تهران مردم نیستن. مردمی که به شما رأی دادن
مردم شریفی هستن.
خب پس ایشون هم نماینده همین مردم هستن.
ما از مناطق محروم اومدیم.
آقا من کاری ندارم. من دارم میگم مناطق محروم مسکن نمیتونن بگیرن.
شما عیبتونه بگیرید. شما عیبتونه که نذاشی حرف من منعقد بشه. اجازه ندادی حرف من منعقد بشه. پرید.
آقا شما دارید میگید که این اتفاق باید بیفته. باشه. ممنونم. من دست شما رو میبوسم. خیلی متشکرم بابت راهکارتون. راهکارتون بوده که ما باید مسکن بسازیم که نمیتونیم.
نه. کمیسیون عمران ما باید با سرعت وارد بشه. از تلاطم بازار جلوگیری بکنه. من یه بررسی کردم. از مسکن مهری که در دولت نهم و دهم ساخته شد الان 30,000 میلیارد تومان از اون تصرف داده شد از اختیار برگشت به حساب دولت به حساب بانک ها. همین ها را می شود دوباره در مسکن ملی که دولت تر داده بیاره به کارگیری بکنه.
خب آقای عزت‌پناه عزیز
بخشی از مشکل رو حل بکنه.
بله ما چون وقتمون کم هست آقای عزت‌پناه عزیز اگه اجازه بفرمایید ما این موضوع رو حتما با حضور حضرت عالی توی قسمت اجتماعی برنامه حتما دعوت میکنیم. شما حتما دعوت ما رو بپذیرید. ما اینجا با کارشناسان به صحبت بنشینیم. سلامت باشید. باعث افتخار ما.
اما اگر قرار شما خدمت اول جمله من رو بگیری و خدمت دوم رو نداره
ما به خاطر وقت صبحگاهیمون هست. من عذرخواهی میکنم. ان شاء الله موفق بشید.
من ساعت 7 رو منتظر شما بودم. دیدارم با این محسن رضایی لنز کردم بخاطر برنامه شما.
من سپاسگزارم.
دقیقه 90 اومدیم با 2 دقیقه میخواد من حرف بزنم.
من عذرخواهی میکنم از شما، بسیار متشکرم از اینکه با ما همراه بودید، وقتتون رو در اختیار ما گذاشتید. آرزوی سلامتی داریم، خدا نگهدارتون.
خدا حافظ.
من یه سوالی از خانم نجات بهرام بپرسم، ببخشید میشه. خانم نجات بهرام عذرخواهی میکنم، فکر میکنم که زیاد هم منتظر بودید. در یک دوره یادم هستش که شورای شهر، شورای شهر گذشته یعنی پیش از شما، تحریر رو تصویب کرد که توی تهران حداقل بتونه که یک کمکی به مسکن بکنه، اونم تجمیع خونه ها بود که هم بافت فرسوده تهران رو سرسامون میداد و همین که خب ساخت و ساز تو تهران رونق میگرفت. یادم هستش که شهرداری اون موقع یه حرکت خوبی رو انجام داد برای اینکه این اتفاق بیفته. حداقل امروز دربارش کمتر میشنویم، ماجرا چیه؟
من البته فکر می‌کنم
فقط لطفاً به خاطر اینکه ناراحت نشید شما هم مثل آقای عزت‌پناه، خواهش می‌کنم که پاسخ من رو ظرف 1.5 دقیقه 2 دقیقه بدید.
بله، البته شما بحثتون در قسمت قبل به بحث حوزه ملی کشیده شد. موضوعی که تو تهران مطرحه، درسته که در راستای مسائل ملی هست، ولی یکم تفاوتش بیشتر هست. حالا به دلایل خاصی که تو شهر تهران وجود داره. اینکه می‌فرمایید در تو بافت فرسوده، مرغ شورای دومه، یعنی شورای دوم اینو مصوب کرده، همچنان هم ادامه داره و یکی از ظرفیت هایی که میتونیم بر اساس اون در واقع نسبت به ساخت و ساز، رونق ساخت و ساز اقدام بکنیم، در این حال نسبت به نوسازی بافت فرسوده هم عملیاتی باره ورود پیدا بکنیم. یکی در ارتباط با مجانی کردن عوارض ساخت و ساز هستش که مثلا املاکی که توی بافت فرسوده هستن و بافت فرسوده مستبدن که 3268 هکتار در سطح شهر تهران است، به اونها ما در واقع از طریق در واقع تعاملات که صورت گرفته تسهیلات مجانی برای هر واحد 50 میلیون تومان وام داده میشه از طرف دولت. بعد در واقع انشعابات آب و برق و گاز و تلفن برای اونها به شکل مجانی صورت میگیره. اینا تسهیلاتی که مشخصا برای بافت فرسوده گذاشته شده، به خاطر همینه که امروز رونق ساخت و ساز تو بخش بافت فرسوده بسیار بیشتر از رونق ساخت و ساز تو بقیه قسمت هاست، به دلیل اینکه هم میزان زمینی که مربوط به این حوزه هست بیشتر هست و همین تسهیلات رو در اختیار داره و تجمیع فرصتی که میتونه در واقع پارسل های ریزدانه رو و تبدیلش بکنه یه پایه پارسل قابل استفاده. اما در کل من میخوام بهتون بگم که موضوع افزایش قیمت مسکن و افزایش که پیرامون اون افزایش اجاره هم داره وجود به وجود میاد، جدا از وضعیت خاص کشور نیستش. ما باید به این قضیه توجه بکنیم ما در چه شرایطی به سر میبریم. سه تا بازاری که داره سرمایه‌ها رو به خودش جذب میکنه، یکی بازار طلا، ارز و بازار مسکنه. با بورس ما تلاش کردیم بخشی از نقدینگی رو به سمت خود یعنی بازار بورس هدایت بکنیم، ولی بقیه نتونسته به طور کافی، یعنی کافی نبوده، انقدر نقدینگی میزانش بیشتر بوده به دلیل اینکه شرایط کرونا یه شرایط خاصی رو ایجاد کرد که در واقع اقتصاد کشور به یه سمت خاصی هدایت شد. طبیعتا ما نمیتونیم قیمتگذاری روی مسکن و قیمتگذاری بر روی اجاره بها رو جدا از این روند کلی اقتصاد کلان کشور نگاه بکنیم. این نکته رو تو ذهنمون داشته باشیم. در همین راستا قیمت ساخت و ساز مثلا بسیار افزایش پیدا کرده به خاطر اینکه قیمت مصالح افزایش پیدا کرده. برای همین گفتم رونق تو بافت فرسوده خیلی بیشتره تو حوزه ساخت و ساز تا سایر قسمت‌ها، و دلیلی که اونجا در شما برای گرفتن عوارض با اینکه 3-5% قیمت ساخت مسکن مربوط به قیمت فروش برمیگرده به عوارض، وگرنه یعنی رقم بالایی نیست تو عوارض، اما به دلیل اینکه مصالح ساختمانی گران شده و به دلیل اینکه قیمت زمین افزایش سرسام‌آوری پیدا کرده، طبیعتاً شما تو قیمت ساختتون بالا میره، قیمت فروشتون بالا میره و با توجه به تورم عمومی که در سطح کشور وجود داره، یک در واقع فضایی هستش که جو آشفتگی را ایجاد کرده. فرمایشتون کاملا درسته. مردم با یه دشواری بسیار جدی روبرو هستن. من همیشه به این میگفتم، اجازه بدین این جمله رو بگم. من همیشه به این میگفتم که ما مهاجرت درون شهری داریم. اگه در گذشته مهاجرت از روستا به شهر، از شهر به شهرهای کوچیک به شهرهای بزرگ بوده، امروز برعکسه. امروز از نقاط در واقع بهتر، کیفیت بهتر زندگی همینجوری ما داریم در واقع منطقه به منطقه در واقع جا به جایی و مهاجرت داریم، و این خودش نشون دهنده اینه که ما نتونستیم تعادل لازم رو برای اسکان بلند مدت شهروندانمون در سطح شهر در مناطقی که متعلق بهش هستن و متعلق بهش بودن رو ایجاد بکنیم.
فرمایشتون کاملا درست هست. نهایتا اگر ما بپذیریم که تصمیم های ما زنجیروار منتج به یک نتیجه کلان میشه، مثل همون چیزی که شما تو در سراسر فرمایشتون اشاره داشتید، این منتهی به یک نتیجه و تصمیم خوب خواهد شد، اما این اتفاق متاسفانه نمیفته. ما تو حوزه ارز الان امروز اتفاقا داشتیم صحبت میکردیم که ما سوال ما این هستش که یکی دو نفر، سه نفر، ده نفر، نمیدونم، یه عده‌ای هستن که مانع تصمیم گذاری و سیاست گذاری به نفع منافع ملیمون هستن و کسی هم اینا رو نمیشناسه، احتمالاً نمیتونه جلوشون رو بگیره. تو حوزه مسکن هم شاید داره اتفاق میفته. شما اشاره کردید که جاذب سرمایه‌های نقدینگی کشور هستش، مسکن یکی از قسمت‌ها هستش. خب الان مثلا منی که دارم روز به روز افزایش قیمت رو می‌بینم، قاعدتاً من نمیام مسکنی که ساختم رو عرضه کنم، بعد اون وقت مجبور دولت بیاد بحث مالیات بر مسکن خالی رو تقدیم مجلس کنه. اینها همه باعث میشه که ما کلاف سردرگمی به اسم مسکن برام به وجود بیاد. عرض کردم وقتی من نمیفروشم، وقتی من ارزش نمیکنم، تقاضا افزایش پیدا کرده روز به روز به خاطر افزایش نفوس، من ارزه رو جلوشو گرفتم و قیمت بالا میره. این اصلا یک قانون بسیار بدیهیه. با این حال آیا امیدی میبینید برای آینده و فرار روی مسکن یا نه؟ خیلی کوتاه بفهمید به من جنبندی.
بله حتما، به خاطر اینکه اصلا ما مگه میشه مسئله نباشه که بشر نتونه حلش بکنه. متاسازوکاراشو باید تهیه کرد، یقینا محل مسئله وجود داره. اما فقط یه اشاره کوتاهی بکنم در حد یک جمله. موضوع مسکن در کشور ما از گذشته، یعنی از حدود پیش از انقلاب، همیشه به عنوان یک مسئله جدی مطرح بوده، به خصوص تو شهرهای بزرگ. تا امروز که 40 سال بعد از انقلاب گذشته، بله، همچنان مسئله مسکن مسئله ماتی که از مسائل پیش روی همه دولت هاست.
بله.
دولت 11 12 هم با طرح مسکن امید و مسکن اجتماعی بروز پیدا کرد تا بتونه در واقع این فضای ایجاد مسکن رو، یعنی تولید مسکن رو در داخل شهرها انجام بده. کاری که در واقع در حوزه مسکن امید صورت گرفت این بود که ما بر مسکن امید رو روی جایی بنا کردیم که هیچ گونه زیرساختی وجود نداشت. برای در دولت 11 12 اینو طرح عوض کرد. موضوع مسکن امید و مسکن اجتماعی رو که آورد تو جایی که در واقع زیرساختاش وجود داره، آب، برق، گاز وجود داره، تسهیلات شهری وجود داره. و اون کجا بود؟ اون بخشهایی در درون بافت فرسوده بود. ما همیشه باید حواسمون باشیم تا اونجا که ممکنه باید قیمت و هزینه ی تولید مسکن رو کاهش بدیم تا امکان این که بتونه این مسکن در اختیار عموم قرار بگیره بیشتر بشه. شهرداری تهران توی این زمینه حتی پیشنهادی رو کرد در ارتباط با بازگشت به طرح جامع و مسکن‌های خرد مقیاس و کوچک مقیاس در راستای این که بتونه در واقع عدالت سازی هم عدالت رو در واقع نسبی در اختیار شهروندان قرار بده.
سپاسگزارم از شما، ممنونم که وقتتون در اختیار ما گذاشتید. از توضیحاتتونم ممنونیم. آرزوی سلامتی موفقیت داریم برای سرکارالی. با شما خداحافظی می‌کنم.
خدا نگهدار شما. خدا.
اما قرار بود که از وزارت مسکن هم روی خط ما بیان، با ما همراه بشن، پاسخگو باشن، اما متاسفانه وزارت مسکن هم، دوستانم در وزارت مسکن هم، مثل تمامی اوقات و مثل تمامی ارگان‌ها و سازمان‌های مشابه از پاسخ دادن صرف نظر کردن، کوتاهی کردن، تفره رفتن و متاسفانه نتونستیم همراه خودمون داشته باشیم.
خب همینجا یه بررسی بکنیم امروز رو. دلار رو که تک نرخی کردیم با نرخ حدوداً 6000 تومان، مسکن هم که اومد پایین، مسکن مهر میسازیم دوباره کل کشور دیگه. چی؟ یه کار دیگه، آها، کرونا رو هم که شکست دادیم.
ببینید واقعا اگر همه ما قبول کنیم که یک پارچه ایم و یکی هستیم، تصمیماتمون رو هم اثر میذاره، مشکل حل میشه. یعنی نیاییم تختعه کنیم هم دیگه، مشکل از اون دولت عظیم مجلسه قطعا.
یه بار بیایم راهکار بدیم، یه بارم قبول کنیم، یعنی یا راهکار بدیم یا قبول کنیم که شاید سیاستمون درست نبود. خیر ان شاء الله.
ممنونم ازت، متشکرم محمد حسین عزیز، خسته نباشی، روزت بخیر، با خدافظی میکنیم. انشالله فردا رأس ساعت 7 صبح با یه صبح گفتگوی دیگه در خدمتون هستیم. مراقب خودتون باشید، مراقب دلهای پاک و خوبتون باشید. تا فردا، خداحافظ.
صبح شما شنوندگان عزیز و ارجمند به خیر باشه. انشالله برنامه صبح و گفتگو تقدیمتون شد. خسته نباشید، عرض میکنم خدمت همکاران خوبم در این برنامه و سپاسگزارم از همراهی شما هموطنان عزیز و ارجمند. دوستان، امروز 26 خرداد ماه سال روز تشییع پیکرهای پاک و مطهر شهدای عزیز و گرانقدر غواص هست که در تاریخ 26 خرداد ماه 94 در تهران برگزار شد. به همین مناسبت همکارانم به یاد این عزیزان میان برنامه‌ای رو تهیه کردند که تقدیم می‌کنیم به روح پاک این شهدای عزیز و یادشون رو گرامی می‌داریم.
در این قضیه قواص ها اون تشریحی تصویری که از قواص ها شده و از کار اونها و اون شعر قواص لار شعر آی سمد این مضمون رو لای لای جبل لور کنه ای خست جبل
لایلای شهر به شما بستنی چون کامت شدام
لایلای اروند کنار
لایلای اروند کنار
دک زلگانه باتن دار. خیلی شعرهای بغلاده ایست، توصیه میکنم به همه، هم به خود شماها که این صحنه ها رو با جسم و روح خودتون آزمودید و لحظه لحظه این ساعت دشوار رو درک کردید و حس کردید، هم به خود شما توصیه میکنم و هم به دیگران نگذارید به دست فراموشی سپرده.
اطاعت پذیریه، ببین عصرش من دیدم شهید خراز دارد با آقای مظاهری یک گوشه ای صحبت میکنه، بعدا من ازش پرسیدم اون روز حسین به تو چی گفت؟ کنار نخل سونداشین با هم قدم میزدید، شهید خرازی به تو با هم چی رد و بدل کردید؟ گفت حسین به من گفت شما میدونید عملیات لو رفته؟ بچه ها میدونن. گفت بهش گفتم که خب خودمون که چیزایی فهمیدیم، اما بچه ها هم اکثرا یه چیزایی متوجه شد. گفت خب پس من خیالم پخته که بچه ها با آگاهی دارن میرن. این خیلی مهمه.
عملیاتی کربلای چهار ما خیلی از تابلوهای زیبای صحنه عاشورا رو ترسیم کرد
و به نظری من یکی از بی نظیرترین عملیات هایی که حالا توی همه عملیات هایی که بچه های لشکرمون محسن کردن توی جنگ انجام دادن و عاشورایی جنگیدن همون کربلای چهار.
غواصان دریادل، غواصان کدشکن، شهدای سرفراز ارتش و سپاه و بسیج، چهره های مندگار این استان و این منطقه. البته شهیدان ما در هر منطقه ای فقط متعلق به اون منطقه نیستند، متعلق به همه ملت ایران.
ما قواسامون باید حدود نزدیک 4 کیلومتر رو جوری حرکت میکردن که حداقل 2 کیلومترش دو طرف رودخونه عراقی ها بودن. وقتی که میخواستیم عملیات رو شروع بکنیم و گردان قواص، گردانهای قواص که حالا 6 گرهان آماده نشد ولی 5 گرهان آماده شد و 5 محور رو ما توی این منطقه در نظر گرفتیم، اینها وقتی که از توی نهر کوچیکی که میخواستن وارد رودخانه بشن، خب به هر حال دشمن تیربارای خودش رو روی سطح آب کار میکرد، تیراندازی میکرد. از شب قبلش هم یه همچین وضعیتی رو داشت. ما یه گروه پیشتازی رو آماده بکنیم، حدود 15 نفر از بچهای غواص،
15 نفر رو داد کردیم، یه 20 سینسی دادن به ما، یه تخریب سی دادن، رفتیم زدیم به آب.
وارد آب شدیم، همه توی آب ارون نشسته بود، لباس غواصی تنمون بود، امواج آروم آبم آروم آروم سینمون رو یادتونه نمناک میکرد، هی خیس میکرد. هم اسلحه ها رو محکم فشار داده بودیم به سینه هامون. سردم بود، چاره زمستون خیلی سرد بود، جوری که الان شما توجه بفرمایید دستتون رو بزنید توی آب تمام موهای بدن آدم سیخ میشد. ما حرکت کردیم توی راه. هر لحظه زیر آب دلم تاپ تاپ میکرد، اون بالا چه خبره؟ عملیات شروع شده، شروع نشده؟
یه لحظه این گونیا گوشش آوردم بالا، نگاه کردم، رفتم زیر آب، شک کردم، واقعا شک کردم، فکر کردم یه شبانه روزه من زیر آب دارم پا میزنم، روز شده فکر کردم. تا این هم
سمت چپمون نگاه کردم، دیدم 2 متری سیمخاردارا هستم، چنان این سیمخارا تو هم تنیده شد، گفتم یا ابوالفضل کی میخواد از این سیمخاری خاردار عبور کنه. خلاصه بعد آروم دوباره سرمو گذاشتم توی ماسکا، گذاشتم روی سرم و آروم سرم رو کردم زیر آب و حرکت.
ما حدود شاید یک ساعت من زیر آب بودم. اولش هم کمک آرپیچ زن بودم، هر پس های دستم رو میزدم به این آرپیچ زن، اونی میهن اون هسته، اون دست میزد اونم دست میزد زیر آب میزد، نه هم اون هست هم ما.
وسط آب یه صدای انفجار خیلی مهیبی اومد، یکی خورد به ما رفت عقب. من احساس کردم، گفتم نکنه یه کوسه یه چیزی اومده منو زده، خیلی صدا مهیب بود، اصلا لخت شد تمام بدنم. که فردا صبحش فهمیدیم، بعد از عملیات فهمیدیم یه خمپاره خورده وسط تناب و تناب گورهان ما دونیم شده بود. مسئولین و تخریبچی ها که سر گورهان بودن رفتن به طرف ام رساس و مابقی آب آوردشون به طرف بلجانیه و اون نقطه عطف عملیات ما بود که ما رفتیم به طرف بلجانی. یک آن من دیدم یک نفر دست رو سرم آوردم بالا،
دیدم مثل روز روشن بود. یادت نیست که تموم هواپیما خورشیدی میریختن، از پایین خورشیدی میزدن، مثل روز شده بود روشن،
زمین و زمان آتیش شده بود. یعنی هر که هر سلاحی داشت تو دستش روی این دژ، ما حدود تقریبا 10-15 متر با دژ فاصله داشتیم، رو سر بچه‌ها شروع کردن شلیک کردن. یعنی همه بچه‌ها یکی یکی داشتن تیر می‌خوردن و می‌افتادن، معبرم باز نشده بود.
تو همه هنج ما داشتیم معبر رو باز می‌کردیم، یه حلقه سیم خاردار دیگه بود که من بیشینم عراقی اومد بالا سر ما. یعنی این عراقی آماده بود، نارنج تو این دستش، اسلحه هم تو این دستش، آماده. حالا یه چند لحظه معشر جلوشو دید اینطوری تو آبا، منم نشسته بودم این قیسش هم همینطور دستی من آب سیم خار دار عراقی اخته نگاه چرد، این ورا اون ورا نگاه چرد و یه حسشش افتاد به ما. حالا من قیسی دست من نیست اون اصله، یه لحظه معشر گفت ایرانی نارنجش پرچر، نارنجی که پرچر، من دنبالی نارنجش میکردم. حالا نگو یاسینی خدا رحمه چهره خودش انداخته بود رو این نارنجی،
خودش انداخت رو سیم های خاردار به بچه ها، گفت بیاید رد شید بچه ها، بیاید رد شید، سری عملیات رو شروع کنید. اون لحظه اصلا من مونده بودم، آجا باج خدایا این چی کار داره میکنه؟ گاروم این زیپش کشید پایین، این بدنش سوراخ سوراخ شده، بعد گاروم کشید، گفتم نقنه چی شده؟ گفت چی نشده، تیرم خورده بود، یه تیرم تو پهلوش خورده بود اون رو سیم های خاردار. اسلحه‌ش رو دستش گرفت و آرام آرام حرکت، مثل یک کوهی که داره توی آب میره ها، اینقدر با صلابت این بشر حرکت میاد که من اصلا مونده بودم.
دل منه دل تنها، چه صبورانه شکستی سر راه غم فردا، چه غریبانه نشستی سر راه غم فردا، چه غریبانه.
خب بچه ها تمام دیگه کشته شده بودن، چون رو دژی که حدود 15 متر 20 متر بود عراقی ها زده بودن، که خود من شاهد بودم آرپیتی های 11 رو گذاشته بودن روی این دجا و با آرپیتی 11 بچه ها رو میزدن. وقتی که ما به معبر رسیدیم بیسیمچیمون چندین بار با مرمودا تماس گرفتن که عملیات کنیم گفتن نه. تا دفعه آخر اجازه عملیات دادن و ما از دج 15 الی 20 متری بود اومدیم بالا و عملیات رو شروع کردیم.
مقداری با این عراقی درگیر شدیم، کانال آزاد شد دیگه، عراقیان با الله اکبر با همین دستای خالی بچه‌ها و همون واقعا پشتوانه عاشورایی که داشتن عراقی خط خالی کردن. 5 نفر پایین بودیم، 2 نفرم اینها شدیم، 7 نفر. 7 نفر بدون سلاح عراقی ها این خط خالی کردن رفت. خط خالی کردن رفتن. تو کانال ما همینطور چه می‌رفتیم، یه نارنجک افتاد جلوی سوت. نارنجک منفجر شد و ما دویدیم اومدیم عقب. اومدیم داخل یه سنگر بود، 7 متریمون بود. وارد سنگر چه شدیم، شمردیم 5 نفر. برگشتم رفتم بالا، دیدم می شهید الواری شهید میاد جفتشون زخمی شده. اومدم بالا سری الواری سرش رو به دامن گرفتم، دیدم دارو ناراحت نشو، هر جوری هست من تو رو میبرم بالا، خیلی باش رفیق. خوب که صحبت کردم این هم تو گوش میداد برد. گفتم ناراحت نشو، قایقا میاد، هر جوری هست من تو رو میبرم. خوب گوشت میدونه، هم اون میدونست هم من میدونستم که هیچ رای نیست برای عقب. خوب گوشت دار بابا، برین ببینین یه بچه یه 19 ساله ای بود که نه دانشگاه رفته بود، نه حوزه رفته بود، نه معمم بود، نه استاد بود، اما همونی که امام گفتن دانشگاه انسان سازی، چی کار کرده بود این بچه که تو خون خودش میغلطید. لباس قواسی هم میدونین که وقتی تیر ترکش میخواست معلوم نیست که چند تا تیر چند تا میخور جمع میشه، چند تا ترکش تو جسم این بود معلوم نبود. اما این بند خدا خوب گذاشت حرفش زد. من تو فکر این بودم که اونا نجاتش بدم، اون یک کلام گفت بلا دافعیان یه چیز بهت میگم بگو باشه. گفتم گفت دعا کن همین زدی که شهید شم.
تلاطم دریا خبر از طوفانی نزدیک دارد.
مجاهدت اونها که به عنوان قواسان دریادل در قضایای کربلای 4 و 5 معروف شدن هرگز از یاد تاریخ این مردمون نخواهد.
ننش میگفت باش قنداقش رو دید، رو بازوش دست کشید مثل همیشه، میگفت دستاش مثل بال نهنگه، گمونم ای پسر غواص میشه. ننش میگفت همش نزدیک شد، میترسیدم که دور شه از کنارم. به ما میگفت ننه میخوام بزرگ شم، بروم سی لیلا مرواری بیارم. ننش میگفت نمیخواستم برشت، میدیدم هی تو قلبم التهابه. یه روز اومد به ما گفت بل بروم شد، نفس ما بیشتر از جاسم تو آبه. رسیدن مثل خرچنگ افتادن تو کارون، کمتا سوختن رخلا شکستن، تموم شب شد در قابه خون، تموم شب شد در قابه خون. ننش میگفت رو بازی که داشت میرفت به سن بود صبح بود یادم نمیاد ما گفتم بچه این لبخند زد کن.